ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. فرانسه، آمریکا و ایران از اهداف حملات خرابکارانه بودند. وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان حملات پاریس را تایید کرد. پلیس مصر دست کم 15 مهاجر سودانی را در مرز اسرائیل کشت. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق فرانسه، آمریکا و ایران را از جمله کشورهای معرفی کرده که هدف حملات خرابکارانه بودند. آقای الجعفری گفته که سرویس‌های اطلاعاتی عراق اطلاعاتی را که درباره حملات احتمالی به فرانسه، آمریکا و ایران به دست آورده بودند، در اختیار مقامات این سه کشور قرار داده بودند. وزیر خارجه عراق شامگاه شنبه در حاشیه نشست صلح سوریه در وین گفت حملات اخیر در مصر، لبنان و فرانسه به واکنشی جهانی نیاز دارد. وزارت کشور صربستان هویت یکی از مهاجمان در حملات مرگبار پاریس را تایید کرد. این فرد که احمد آل محمد نام دارد و از شهروندان سوریه بود، در روز 7 اوت سال جاری وارد صربستان شد و از آن کشور تقاضای پناهندگی کرد. به گفته مقام‌های صربستان، اطلاعاتی که از گذرنامه یافت شده در کنار جسد یکی از مهاجمان حوادث پاریس به دست آنان رسیده، با اطلاعات شخصی که روز 7 اوت به عنوان پناهجو وارد آن کشور شده بود هم دارد. پیش از این پلیس یونان اعلام کرده بود که این فرد روز 3 اوت وارد جزیره لروس شده بود. و مقام‌های مصر اعلام کردند که پلیس آن کشور دست کم 15 مهاجر سودانی را در نقطه صفر مرزی با اسرائیل کشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود، خبر داده که این عده بدون توجه به اخطارهای پلیس قصد داشتند با عبور از حصار سیمی در مرز وارد خاک اسرائیل شوند. در این عملیات دست کم 16 نفر هم بازداشت شدند که 8 نفر از آنها در تیراندازی پلیس مجروح شده بودند. به گفته وزارت کشور اسرائیل، همکنون نزدیک به 45,000 پناهجو و مهاجر آفریقایی در آن کشور هستند. توجه شما را به ادامه مشروع خبرهای رادیو فردا جلب می کنم. روسیه که پس از بحران اوکراین روابط پرتنشی با غرب دارد، اخیراً بارها نسبت به احیای روابط با کشورهای غربی ابراز تمایل کرده. در پی حملات مرگبار در پاریس و در آستانه نشست سران گروه 20 در ترکیه، رئیس جمهوری روسیه و سایر مقام‌های روس همتایان غربی خود را فراخواندند تا در مقابل تهدید مشترک تروریسم بین‌المللی اختلاف‌ها را کنار بگذارند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که یکشنبه به آنتالیای ترکیه، مقر نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان، سفر کرد، گفت که مبارزه با تروریسم از محورهای کلیدی این نشست خواهد بود. او اظهار داشت:
Мы хорошо понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь миллионам людей, лишившимся
дома. به خوبی درک می‌کنیم که مهار کردن تهدید تروریسم و کمک به میلیون‌ها آواره تنها از راه انسجام تلاش‌های کل جامعه جهانی امکان پذیر است. همواره خواهان اتحاد بین‌المللی در مبارزه با تهدید تروریسم بوده و هستیم.
Для того, чтобы эффективно бороться с террористической угрозой.
پوتین در روزهای گذشته طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌های اینترفاکس روسیه و آناتولو ترکیه گلمن شد که کشورهای غربی از ابتکارهای روسیه برای مبارزه با حکومت اسلامی در سوریه استقبال نکردند و همکاری با غرب صرفاً به هماهنگی نظامیان روس و آمریکا برای جلوگیری از برخورد نخواسته در آسمان محدود شد. او افزود که برغم غیرقانونی بودن عملیات نظامی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه و عراق، روسیه آماده همکاری با واشنگتن است. آمریکا و متحدانش تکنون روسیه را بارها متهم کردند که در سوریه نه با حکومت اسلامی که با مخالفان میان روی اسد می جنگد. اما یک شنبه وال استریت جورنال در مقاله نوشت با افزایش احتمال عملیات تمام عیار علیه حکومت اسلامی، مقامات آمریکا به طور غیر رسمی همکاری با روسیه را نه تنها دور از ذهن می دانند که می گویند این همکاری می تواند در اوضاع بر روی زمین تأثیر فراوان بگذارد. مقامات روس تکنون بارها عملیات زمینی در سوریه را منتفی خواندند. اما اخیراً فاعلین اینترنتی و خبرنگاران مستقل گزارش‌های منتشر کردند که از حضور نیروهای روس در خط مقدم جبهه در سوریه حکایت دارد. ایگر کانوالوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید در پی اقدامات تروریستی در پاریس و سرنگونی هواپیمای روس در مصر بعید نیست غرب سیاست خود علیه روسیه را تغییر دهد.
Новейшая история очень отчетливый пример западной забывчивости. Куда делось единодушие
اخیر شاهد نمونه‌های فراوانی از تمایل غرب برای سازش بوده‌ایم. کی آخرین بار محکومیت تعارض روسیه در گرجستان از سوی مقامات رسمی غرب شنیده شد؟ چرا غرب به جای تسلیح اوکراین این کشور را تحت فشار گذاشته تا این مناقشه خاموش شود؟ چگونه ممکن است پس از وعده واشنگتن نسبت به انزوای روسیه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا کنار هم مذاکرات بین‌المللی سوریه را رهبری کنند؟ اقدامات کرملین مشخص است. تبلیغات گسترده راشا تودی، حمایت مالی از احزاب افراطی مخالف در اروپا و از همه مهمتر قدرت نمایی هسته‌ای. و در حالی که غرب اصولاً حامی سیاست عملگرایانه است، هیچ بعید نیست اکنون نیز به دنبال مصالحه با ما باشد.
روابط روسیه و غرب از زمان الحاق کریمه و مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین پرتنش‌ترین دوره پس از جنگ سرد را پشت سر می‌گذارد. روسیه در رابطه با مناقشه اوکراین مورد تحریم‌های غرب قرار گرفته و در واکنش اقدامات تلفی جویانه نیز انجام داده. اما در سپتامبر گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم اتحاد بین‌المللی در مقابل چالش‌های مشترک از جمله تشکیل ائتلاف گسترده بین‌المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی تأکید کرد. در پی اقدامات تروریستی در پاریس، مقامات روس از رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور گرفته تا وزیران و نمایندگان پارلمان این فراخوان را تکرار کردند. الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون امور بین الملل دوما، در توییتر خود این گفته ها را در سه پیام چنین جمع‌بندی کرد. جهان نمی بخشد اگر تروریسم به دلیل برخی اختلاف های روسیه و آمریکا پیروز شود. ناتو باید به جای خصومت بر روسیه علیه حکومت اسلامی اعلام جنگ کند. و اروپا توان ماجراجویی آمریکا در خاورمیانه را می دهد و زمان آن رسیده که بر روسیه به زبان مشترک تکلم کند.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
حملات خشونتبار شامگاه جمعه 13 نوامبر در پاریس تا کنون 129 کشته بر جای گذاشته است. تا کنون واکنش‌های بسیاری از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی فرانسوی نسبت به آنچه در پاریس رخ داد منتشر شده است. پروانه وحید منش در گفتگو با آزاده کیان استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس از او می‌پرسد که واکنش احزاب و گروه‌های سیاسی در فرانسه به حملات خشونتبار شامگاه جمعه در پاریس چه بوده است. آزاده کیان:
ببینید، در درجه اول به تبع رؤسای احزاب بزرگ فرانسه به خصوص حزب دست راستی که طرف آقای سارکوزی به شمار سابق الان ریاست میشه، به هر حال همبستگی نشون دادن و در واقع با رئیس جمهور فرانسه با تمام مملکت و گفتن که فعلا مسئله وقت همبستگی ملی هستش. ولی بعضی از افرادی که در این احزاب قرار دارند انتقاداتی رو در ارتباط با سیاست خارجی فرانسه مطرح میکنن، مبنی بر اینکه این سیاست غلطی، سیاستی است که طرفداری از قطر و عربستان سعودی میکنه، سیاستی که مثلا باعثی که از بشار الاسد در سوریه حمایت بکنه بر ضد داعش و در نتیجه خواستار تغییر سیاست خارجی فرانسه شدن. بعضی دیگه مثل خود آقای سارکوزی خواستار این شده که به مسائل امنیتی در فرانسه جدی‌تر بهش برخورد بشه و در واقع از طرف میگم احزاب مختلف هم بستگی نشون دادن به تبع و حتی مثلا الان موقع کمپین هست برای انتخابات منطقه‌ای، ولی خب همه قبول کردن که فعلا بهتره که مبارزات انتخاباتی رو کنار بگذارن. اما خب به لحاظ سیاست خارجی و نیز به لحاظ کمبود تدابیر امنیتی انتقاداتی رو هم نسبت به دولت فعلی فرانسه مطرح کردن.
آیا فکر میکنید این حملات تروریستی شب گذشته تأثیری بر روی نتایج انتخابات در 6 دسامبر داره یا نه؟
ببینید فعلا ما حتی نمیدونیم که این انتخابات برگزار خواهند شد، به خاطر اینکه الان شرایط اضطراری امروز میده تمام مدارس، فروشگاه‌ها، همه چی تعطیل بود در پاریس. گفتن که دوشنبه ما میتونیم سر کار برگردیم، ولی از اونجایی که همه تروریست‌ها شناسایی نشدن، احتمال اینکه متأسفانه ما شاهد یک همچین حملات خونباری هم مجدداً باشیم توی فرانسه یا به طور مشخص در پاریس، حتی ممکنه که فعلا تکلیف انتخابات هم مشخص نیست. آقای اولاند دوشنبه در مقابل کنگره تشکل از مجلس ملی فرانسه و سنای فرانسه هست در ورسای سخنرانی خواهد کرد و سیاست دولت خودش رو در قبال این حملات تروریستی اعلام خواهد کرد و اونجا مشخص خواهد شد که آیا حتی این مبارزات انتخاباتی ادامه پیدا خواهند کرد یا نه. چه انتظار داشت یعنی به خاطر چنین شرایطی؟ خوب همبستگی ملی که ایجاد میشه به تبع افراد انتقاد کمتری نسبت به میتونن دولت خودشون داشته باشن. من امروز با بعضی از اونها که صحبت میکردم میگفتن که این آقای اولاند اصلا شانس نداره، برای اینکه هم هرچه کار میکنه که بیکاری کاهش پیدا نکرده و الان هم که درگیر تروریست های داعشی هستش و این خب میتونه حتی بر تعداد طرفداران آقای اولاند افزایش بده، به خاطر اینکه نوع برحال همبستگی ملی ایجاد میشه. ممکن هم هست بعضی ها فکر بکنن که خب دولت ایشون اونجور که باید و شاید مسائل امنیتی رو جدی نگرفته و به همین دلیل هم نمیشه بهش اطمینان کرد. این الان خیلی زوده که بشه در این ارتباط پیش بینی کرد. به هر حال ما حتی نمیدونیم که در روز دوشنبه میتونیم بریم سر کار، میتونیم بریم مدرسه یا نمیتونیم.
گفتگوی پروانه وحیدمنش از رادیو فردا بود با آزاده کیان، استاد علوم سیاسی دانشگاه پاریس، درباره واکنش‌های احزاب و گروه‌های سیاسی فرانسوی نسبت به وقایع شامگاه جمعه در فرانسه در پاریس. اما در ادامه نظر چند نفر از شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
درباره حادثه فرانسه میخواستم هم تصفیت بگم به مردم فرانسه، همین که به مردم دنیا اعلام کنیم که پدرخوانده داعش در جای دیگه است، تا اون از بین نره داعش از بین نخواهد رفت.
این حمله تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاده از نظر ما ملت ایران از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و قابل قبول نیست.
این جنایت اشک همه رو در میاره. باید دنیا جهان بفهمه که وقتی جنایتکارا اینجور تو عراق و توی سوریه سر میبرن دنیا رو آتش میزنن. باید جامعه جهانی فکر قوی تری بکنه.
این داعش کیه؟ این بمبگذاری‌ها کی میکنه؟ این کارها را این دولت خودی آمریکا و اسرائیل میکنن. این کارها را تمام جهان را اینا خراب کردن. این داعش اینا خودشون با دست خودشون پرورش کردن. اینا دارن جهان به خاک و خون میکشن. زن بچه بیگناه مردم مگه چی کاری کردن؟ چی گناهی کردن آقا؟
من آرزو میکنم که رشد فکری و احساسی جامعه جهانی به جایی برسه که همون جور که برای این اقدام وحشتناک در فرانسه ابراز همدردی میکنن، برای انسانهای دیگه هم در هر کجای دنیا به همین نوع عکس العمل نشان بدن. مشکلات در نقاط مختلف جهان را اگه بهش به موقع عکس العمل نشون بدیم، بعد بلا در خونه خودمون نمیاد. چرا در اون زمان که مردم سوریه نیاز به کمک و مدد داشتن هیچکس اونجا حاضر نشد؟ و بعد چگونه است که جامعه جهانی با این همه قدرتی که داره از نظر نظامی نمیتونه در یک محدوده مثل سوریه و عراق یک گروهی رو، یک عده قلیلی رو بگیره و چکار کنه؟ عرض کنم محدودشون کنه اقلا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.